روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. خیلی خوشحالیم که در ساعت 20 روز 26 خرداد ما در خدمت شما هستیم و روی خط اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدواریم که شما هم تا پایین برنامه با ما همراه باشین و از طریق سامانه پیامکی ما 30367 همراهی خودتون رو بیشتر با ما حفظ بکنین، نظراتتون رو به ما منعکس بکنین تا ما بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضور شما کنیم. اما مطالبی که امروز در برنامه روی خط اقتصاد تقدیم حضور شما خواهیم کرد. شرط جلب اعتماد و جذابیت های صندوق های ارزی برای سرمایه گذاری مردم. واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F رودشور افتتاح شد. برنامه دولت برای کاهش فشار ناترازی انرژی واحدهای تولیدی. و اقتصاد ایران در آستانه یک چرخش بزرگ. خدمتتون عرض بکنم که با حضور بر خط عباس علی آبادی وزیر نیرو، واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F رودشور افتتاح شد. احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور بر مبنای بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بر اساس قرارداد بیع متقابل صورت پذیرفته. در مورد این خبر می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس روح الله اسپنانی، معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی، که روی خط تلفن همراه شما شنوندگان ارجمند و ما هستند. آقای اسپنانی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. اگر توضیح بفرمایین که این واحد بخاری که افتتاح شده، حالا گفته شده که بر اساس بند 19 قانون بودجه سال 92 کل کشور، یعنی 13 سال پیش در قانون بودجه اومده بوده، چطور روند ساخت و افتتاح این پروژه پیش رفته و چه تأثیری بر تولید انرژی های لازم برای بخش های مختلف کشور خواهد داشت؟
خب همونجور که فرمودید، این بر اساس حکم بود که در بند 19 قانون بودجه سال 92 به وزارت‌نیرو اجازه دادن با سرمایه گذارانی که مالک نیروگاه های گازی هستند قرارداد بیع متقابل ببنده و ما به ازای احداث بخش بخار و صرفه‌جویی سوختی که اینها در احداث نیروگاه دارن بهشون گازوئیل، نفت گاز و یا معادلش رو پرداخت کنن، یعنی معادل سرمایه گذاریشون رو از محل سوخت صرفه‌جویی پرداخت کنن.
بله.
همونجور که عزیزان میدونن این اتفاق بعد از اینکه آیین‌نامه اجراییش میاد و تو دستور کار قرار میگیره، سال 94 و 95 ما قرارداد بیع متقابل رو تقریبا به ظرفیت 3000 مگاوات منعقد کردیم.
بله.
این قراردادها شامل 18 واحد بخار سیکل ترکیبی بودن که این واحد بخار رودشور 16 واحد بخار سیکل ترکیبیه که تو کشور احداث شده و از این پکیج 18 واحدی دو واحد بخار سوم نیروگاه سیکل ترکیبی اصلویه و واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی باقی مونده که با ورود اون دو واحد که 320 مگاوات جمعاً ظرفیتشون خواهد بود در یک ماه آتی انشالله پکیج 3000 مگاوات احداث بخار سیکل ترکیبی نیروگاه ها بر اساس اون حکم بند 19 لایه بودجه سال 92 تمام می شود. در ارتباط با این واحد بخار
بفرمایید
در ارتباط با واحد بخاری که امروز رسما افتتاح شد، این واحد بخار ظرفیتش 345 مگاوات و باعث میشه ظرفیت نیروگاه رودشور از 790 مگاوات به 1135 مگاوات برسه.
بله.
راندمان نیروگاه رو که در حالت گازی 3 واحد گازی بودن قبل از سیکل ترکیبی شدن و قبل از احداث این بخش بخار 36% بوده.
بله.
با احداث این بخش بخار 58% میرسه.
بله.
باز پرداخت سرمایه گذاری همونجور که عرض کردم از طریق قرارداد بیع متقابل و از محل صرفه‌جویی سوخت انجام میگیره. ما اولین
یعنی توسط بخش خصوصی این واحد
بله.
سیکل ترکیبی راه اندازی شده.
بله. سرمایه گذاری توسط
100%
کل سرمایه گذاری
توسط بخش خصوصی است. بله.
و دولت از این حمایت کرده، ما به ازای سوخت صرفه‌جویی باز پرداخت سرمایه گذاریشون میشه. تو این مسیر سرمایه گذار بخشی از سهم آورده خودش و بخش اعظمش رو از صندوق توسعه ملی
تسهیلات گرفته.
بله، با ما تسهیلات گرفتن.
بله.
و پروژه امروز به مدار تولید اومده. هزینه احداث ETC این واحد بخار 275 میلیون یورو بوده.
بله.
تقریبا تو این پروژه ما در احداث طرح 800 نفر به طور میانگین اشتغال غیر مستقیم داشتیم.
بله.
و 400 نفر مستقیم در طول دوره احداث در پروژه مشغول کار بودن. مزایای قابل توجه این طرح داره، از جمله اینکه کاهش آلایندگی زیست محیطی داره با توجه به اینکه ما از دود خروجی و دود گرم و آلاینده‌ای که از واحدهای گازی به محیط و فضا منتقل میشد از گرمایشش استفاده میکنیم در بویلرهای بازیاب حرارتی و اونجا بدون هیچ گونه مصرف سوختی تولید بخار میکنیم.
بله.
و از اون بخار با توربین بخار و جنراتور مربوطهش ما میتونیم برقی پاکی بدون مصرف سوخت داشته باشیم که همین باعث شده راندمان نیروگاه جزء بالاترین راندمان های کشور و حتی منطقه باشه. در ارتباط با مزیت دیگه این واحد، خب ما سالانه از محل همین 345 مگاوات که به افزایش ظرفیت شبکه
بله
کمک کرده، ما 700 میلیون متر مکعب سالانه صرفه‌جویی سوخت گاز داریم.
بله، خیلی عدد قابل توجه.
خیلی قابل توجهه.
بله.
و این واحد بخار بزرگترین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کشوره. ما ظرفیت واحدهای بخارمون بزرگترینش بخار سیکل ترکیبی بود، بزرگترینش 190 مگاوات بوده قبلا.
بله.
و به طور متوسط واحدها 160 مگاواتی بودن، واحدهای بخار سیکل ترکیبی ما. اما این واحد به جهت اینکه آرایش خاصی داره، یعنی ما 3 توربین گاز داریم، 3 بویلر بازیاب حرارت.
بله.
که همگی بخارشون وارد یه توربین بخار میشه، همین باعث شده که ظرفیت واحد بخار ما ظرفیت قابل توجهی باشه و 345 مگاواتی باشه که اولین واحد تو این رنج که ما بخار سیکل ترکیبی داریم. آرایش 331 هم اولین بار تو کشور اتفاق میافته.
بله.
و جز معدود نیروگاه هاییه که آرایش 331 دارن. معمولا نیروگاه ها یا یک توربین گاز دارن با یک توربین بخار یا دو توربین گاز با یک توربین. آرایش 3-1 به جهت هم طراحی مهندسی هم پیچیدگی سیستم کنترل و سنگینی کار اجراش کار سختیه که حالا به همت متخصصان ایرانی این اتفاق افتاد.
آقای مهندس این واقعا موجب مباهات و افتخار ماست که متخصصین ایرانی بتونن همچین واحدهایی رو راه اندازی بکنن که شما میفرمایید اولین بار هست که واحد بخاری با این حجم تونسته در کشور اتفاق بیفته و افتتاح بشه. آیا ما این کار رو میتونیم در بخش‌های دیگه و در قسمت‌های دیگه کشور هم تکرار بکنیم که در جهت رشد مصرف انرژی بتونیم پاسخگو باشیم و همینطور کاهش آلایندگی که شما بهش اشاره کردیم و نکته بسیار مهمی هست که ما در زمستان‌های هر سال با آلایندگی نیروگاه‌ها مواجه میشیم به دلیل سوخت‌های فسیلی که مصرف میکنیم؟
البته من تفکیک کنم، اون آلایندگی که من عرض کردم تو نیروگاه گازی، خود نیروگاه گازی آلایندگیشون جز کمترین آلایندگی ها، یعنی حتی استانداردهای محیط زیستی رو پوشش میده. اون چه که شاید تو ذهن شما یا شنوندگان عزیز باشه آلایندگی مربوط به نیروگاه های بخار کانونشنال ماست که معمولا به ناچار زمانی که ما محدودیت سوخت داریم امکان تامین سوخت گاز برای نیروگاه های ما امکان تامین گازوئیلی مازوت می‌سوزونیم. اون آلایندگی ها مربوط به اوناست، ولی همین حد آلایندگی کمی هم که نیروگاه های گازی دارن با احداث بخش بخار هم باعث تولید برق بدون سوخت میشه هم از آلایندگی کم میکنه. در ارتباط با این فرمایشتون هم باید عرض کنم که ما همین الان 5000 مگاوات دیگه واحد بخار سیکل ترکیبی رو به صورت خصوصی و دولتی در دستور کار برنامه‌ریزی احداث داریم که انشالله با تأمین منابع مالی ساختگاه ها مشخص برنامه‌ریزیش انجام شده و در حال پیگیری مجوز و انعقاد قرارداد و اجرای پروژه ها هستیم. البته بعضیش قرارداد داره ابلاغ شده، انشالله با تأمین نقدینگی و تأمین مالی پروژه ها کارها به سرعت انجام میشه. اما من فقط برای این که حجم یه همچین کاری یه واحد بخاری که اتفاق افتاده رو به شنوندگان عزیز بگم، ما فقط حجم جوشکاریمون تو سمت خود توربین نیروگاه 6000 دایاینچ بوده اصطلاحاً، یعنی 6000 اینچ ما جوشکاری داشتیم. دبی توربین بخارمون، دبی بخاری که وارد توربین میشه 920 تن بر ساعته. و عرض کنم میزان جوشکاری که ما تو بویلر داشتیم 71000 دایاینچ جوشکاری بوده. اینا احجام عجیبیه، نشون میده نیروی انسانی قابل توجهی تو پروژه مشغول خدمت و مشغول فعالیت بودن تا یه همچین پروژه بزرگی به ثمر برسه.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس اسفنانی، آرزوی توفیق برای شما.
ممنونم از شما،
بسیار کمک کننده است به اقتصاد کشور و پوشش نیازهای مردم در جهت مصارف سالم و پاک انرژی. ممنونم از شما،
قربان شما،
شبتون بخیر و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
متشکرم دوستان عزیز که همراه ما هستیم و روی خط اقتصاد رو میشنوین. اما موضوع بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنیم راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی هست که اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت ارزی طراحی بشه و خود بانک مرکزی ناشر اون باشه، الزام به عرضه از طریق بورس هم وجود نداره و بانک مرکزی میتونه مستقیما خودش این کار رو انجام بده و اتفاقات دیگری در بازار رقم خواهد خورد. جناب آقای شاهین شایان آرانی که کارشناس اقتصادی هستند روی خط تلفن در مورد صندوق‌های ارزی برای ما و شما توضیح میدن. آقای شایان آرانی سلام.
سلام عرض کردم.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از شما که همراه ما هستین. در مورد صندوق‌های ارزی ما در سال‌های گذشته هم برنامه‌هایی داشتیم، اما شرط اول موفقیت این صندوق‌ها و راه اندازیشون جلب اعتماد و جذابیت‌های لازم برای این صندوق‌هاست. به نظر شما این جلب اعتماد و جذابیت صندوق‌ها چطور می‌تونه برای مردم اثبات بشه که به این صندوق‌ها رو بیارن و بتونن اندوخته‌های خودشون رو در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری بکنن که اینها به صورت راکت باقی نمونه و در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد ازش استفاده بشه؟
بله سرکار خانم، عذر میخوام صداتون خیلی ضعیف میاد، ولی من فهمیدم سوالتون چی هست.
خیلی متشکرم که به هر حال تلاش کردیم متوجه بشین. از همکار صدا بردار رو خواهش میکنیم که صدا رو تقویت بکنن و صحبت های شما رو ما بتونیم به راحتی دریافت بکنیم.
الان صداتون خوب شد.
بله خیلی
سرکار خانم، با سلام و به هر حال ارادت به کلیه شنوندگان و همیهنان عزیز،
بله.
سوالتون رو ببینید به این صورت میتونم پاسخ بدم که برای اینکه یک صندوق سرمایه گذاری ارزی، اگه اسمش رو بخوایم بذاریم، یا یک حالت ETF هم میگن، ETF ارزی،
بله،
اگه بخواد به وجود بیاد و موفق باشه، چند تا شرط مهم داره. من یه فرض میکنم که این فرض این است که ما میخواییم سعی کنیم پولهای نقد سرگردان رو که به دلار هست رو جذب کنیم. به عنوان مثال توی یه همچی طراحی طبیعتا اولین و مهمترین ویژگی که باید یه همچی صندوقی داشته باشد این است که به هر حال اصل اون سرمایه کسی که یک واحد این صندوق رو میخره به اضافه سودی که تعیین میشه،
بله،
باید یه حالت تضمین شده توسط مرجع رسمی که ارز رو تخصیص میده در کشور که در اینجا بانک مرکزی ضمانت شده باشه.
بله.
یعنی ما ضمانت بانک مرکزی رو به عنوان مرجع اصلی برای اصل و فرع این گواهی هایی که این صندوق منتشر نکنه لازم داریم،
بله،
که اون اطمینان و اعتماد رو برای خریداران خرد یا اینهایی که پول نقد دلاری دستشون هست رو بتونیم جذب کنیم. یه ویژگی مهم دیگه بحث اینه که اون نرخی که تعیین میشه باید نرخی باشد که جذاب باشد،
بله،
و اون مخاطرات و اون دلهوره ها و دغدغه‌ای که کسی میخواد این گواهی ها رو بخره رو به هر حال جبران کنه،
بله،
و یه درصدی باید باشد که دستوری نباشه، باید مطالعه بشه و ببینن،
بله،
بازار چقدر حاضر است نرخ بپذیره برای همچی گواهی هایی. ویژگی سوم طبیعتا نقدینگی و روان بودن به هر حال فروج این اوراق یا این گواهی ها هست. یعنی بنده اگر فرض بفرمایید 10,000 دلار بیام نقد بدم و معادل 10,000 دلار این گواهی این سپرده صندوق ارزی رو بخرم، فرض بفرمایید با نرخ مثلا 7% رو دلار، من باید خیالم راحت باشه که هم اصل پول هم این فرعش ضمانت شده توسط بانک مرکزی،
بله،
و مرجع رسمی که در حد بانک مرکزی است که به هر حال میتونه وزارت دارایی هم باشد، ولی در این حال من باید خیالم راحت باشه که نرخی که میدنم مناسب باشد، ولی از اون برم هر وقت خواستم این گواهی ها رو بفروشم معادل همون هست که اینجا دلار الان داریم صحبت میکنیم رو به من برگردونم.
یعنی نقدشوندگی خوبی داشته باشه.
بله. اگر و بعد فقط هم نقدشوندگی یه بحثش این که با همون دلار به من پس بدن، نه که بگن
حالا
با نرخ روز دلار به ریال، این یه ریسک ارزی میاره که اصلا جذابیتشو از بین میبره.
که در گذشته هم یک بار اتفاق افتاد که این اعتماد مردم رو نسبت به این موضوع سلب کرد از طریق بانک.
بله. پس ببینید تا اینجا سه تا ویژگی مهم شد.
بله.
یکی تضمین و ضمانت بانک مرکزی، دو نرخ مناسب برای جذابیت این اوراق، سه
در نقشه‌بندی کاملش اگر دلار بنده میارم به شما میدم نقد، گواهی رو گرفتم، این گواهی رو میخوام بفروشم، بعد از دو ماه باز به من دلار پس میدید. اگر و اما و شرط و شروط روش نمیذارید. این سه تا ویژگی مهم فرکار خانم اگر باشد، به نظرم نقدینگی فراوانی که الان دست مردم هست به صورت دلار، به دلیل اینکه به هر حال میخوان پسندان زندگیشون رو حفظ کنن، میتونه جذب بشه و این در اقتصاد ما میتونه تاثیرگذار باشه.
آقای شایان آرانی، من یه سوال بکنم از خدمتون. ما تو بانکای مختلف میبینیم که میگن شما بیاین ارزتون رو اینجا به ما تحویل بدین، ما با یه سود، حالا اون لیستی که من یادمه توی بانک ها دیدم، 2%, 3% و فکر میکنم ماکسیموم 4% ما مثلا سالانه به شما پرداخت میکنیم. چرا اون طرح اصلا طرح موفقی نبوده و مردم راضی نشدن که ارز خودشون رو به بانک ها بسپرن و اون سود رو دریافت بکنن؟
یه دلیل مهمش این بود که اولا نرخ به نظر من جذاب نبود.
بله.
دوم این که یه حد و اندازه‌ای گذاشته بودن برای مبلغ نقدی که میتونی بیاری بذاری که این سپردار رو بخری. خود همین محدودیت خب یه طیف بسیار زیادی که بیشتر از اون حد رو داشتن رو یه جورایی از
تحت شعاع قرار میده و نمیدارم
خارج میده.
بله.
یه مشکل دیگه بود که خود من تست کرده بودم، چون به دلیل ماهیت کارم میخواستم ببینم میکانیزمشون چجوریه.
بله.
اگر این سپرده رو میخواستم دست به نقد بکنم تا یه حدی در طول روز بیشتر
نمیتونستی.
خب اینا ببینید همش یعنی اون نقدینگی این اوراق رو به شدت دچار به هر حال ابهام میکنه.
بله.
بسیار محدود میکنه افرادی که حاضرن بیان یک همچی شرایطی رو و هم مقداری که میتونی بخری رو محدود کرده در هر روز، و دوم نرخش هم جذاب نیست، و سوم این که میخوای بفروشی هم تو بازخریش هم باز یه سری محدودیت های روزانه گذاشتن رو وجود میاره. اینا جذابیت کار رو از بین میبره.
بله.
من اگر مثلا فرض بفرمایید 50,000 دلار پول نقد نگه داشته باشم، خب طبیعتاً پیش خودم میگم صرف نمیکنه، پیش خودم نگه میدارم.
بله.
کنترل کل این نقدینگی دست خودمه.
بله.
هرگاه بخوام میفروشم، هر کاری هم بخوام باش میکنم، ولی تو این حالت یا میره توی یک سیستمی که اون نقدینگی رو نداره و قفل شده و فوقش هم میخواد به من 2% بده.
درسته.
یعنی از لحاظ اقتصادی هم میگم این جذبش اونقدر نیست که من رو وادار کنه بیام این سپردار رو بخرم.
بله.
یه چهارم هم اضافه کنم بعد از همه این بحث ها.
بله.
این دغدغه ها و نگرانی هم باید برای کسانی که میخوان این گواهی های این صندوق های ارزی رو بخرن باید از بین بره، که این که آقای پول از کجا آوردی، اگه 50,000 دلار میخوای نقد بیاری و از کجا آوردی، شک و شبهه ایجاد بشه، ترس و واهمه ایجاد بشه، یا اینکه 50,000 دلار میخوای پول تو پس بگیری، این دلاره رو بخواید نقد بهت بدن، هزار جور اگر اما و ابهام باشه. ببینید اینا یه چیزایی که جذابیت این اوراق رو به شدت زیر سوال میبره.
البته آقای شاهان آرانی، ما در کشورهای دیگه هم شاهد این موضوع هستیم، اگر کسی بخواد مثلا 50,000 دلار 100,000 دلار ببره توی بانک بذاره، ازش میپرسن این پول منشأش کجاست، از کجا به دست آوردی.
در کشورهای دیگه اگر این کارو میکنن، ببینید یه روال کار داره.
بله.
شما 50,000 دلار تو اگه نقد بیاری، توجه کردید؟
بله.
ازت سوال میکنم. خب شما میگی آقا پول نقد خودم، اشکال نداره، ولی دیگه یه های شبهه پولشویی رو میذاری کنار. توجه کردید؟ شما توضیح میدی، اینجا هم توضیح میدی آقا پول نقد نامه نگه داشتم، مثلا فرض بکنید به مرور خریدم پس اندازمه.
بله.
خودم نگه داشتم. حالا این باید کفایت کنه، نه اینکه یهو میدونید یه شبهای دیگه به وجود بیاد و مسائل برای طرف پیش بیاد. ما تو ایران متاسفانه یه چیزای حاشیه‌ای هم میاد تو بازی که کارو خراب میکنه. توجه کردید؟
بله.
برای همین شما اگر پولی رو به هر حال میاری و دلایلت هم توضیح میدی و ارائه میدی به حالا بانک یا هر مرجعی که میخواد این اوراق رو صادر کنه، نرخش هم جذابه، بعد میخوای حالا بفروشی پول نقدت رو بگیری و همون سیستم بانک خارجی هم پول نقدت رو به پس میده.
بله.
دیگه ازت سوال نمیذاره برای چی میخوای. بله. عرض میکنه این پول قبلا اومده تو سیستم، و یه جورایی موجه بوده. فقط ورودش تو سیستمه که ممکنه سوال کنن، اشکال نداره سوال کنن.
آقای شانارانی، چون فرصتون خیلی کوتاه هست، میخوایم یه گریز کوتاه هم به بازار سرمایه بزنیم و افزایش شاخص که خیلی سر و صدا کرده و الان اتفاقی که افتاده، بسیاری از مردم سرمایه هاشون رو دارن میبرن به سمت بازار سرمایه. آیا از نظر شما این افزایش ارزش بازار سرمایه افزایش واقعی است یا اینکه با دخالت دولت این اتفاق افتاده؟ نمیخوایم اون حوادث سال 99 تکرار بشه و خیلی ها سرمایه های زندگیشون رو از دست بدن.
ببینید خانم، من یه دیدگاه خاصی دارم راجع به وقایع اخیر. یک بخشی از نقدینگی تو اقتصاد ما طبیعتاً گرایش پیدا میکنه به فعالیت یا سرمایه گذاری هایی که یه مقداری مخاطراتش بیشتر از دیگر کناس، من جمله ورود تو بورس،
مقداری
به خروش سهام، به این اشکالی نداره. ولی با توجه به این وقایع اخیر، به هر حال جنگ و الاخر و بعضی از این شرکت هایی که در بورس بودن و متضرر شدن و به هر حال میتونید الان نمادشون هم بسته است، سهام شرکت های جذابی هم بودن، شرکت های بزرگ درآمدزا و خیلی جذابی بودن، اینا هیچ کدومشون الان نمادشون باز نشده. یه سری نمادی رو باز کردن، توجه کردید که این نقدینگی که میخواست بره به سمت بورس و منتظر بود مثل پشت آبی که پشت سد منتظره، الان این حجمش حرکت پیدا کرده به سمت این نماد شرکت هایی که باز الان، و این به نظر من یه احتمال ایجاد حباب در قیمت ها رو افزایش میده. و به محضی که اون سهام دیگری که به هر حال رفته بودن باز بشه، مثل این قانون ظروف مرتبطه است، معتقدم بخشی از این نقدینگی تخلیه میشه از این شرکت هایی که خریداری شده، قیمتشون هم به دلیل یک تقاضای کاذب، به دلیل محدودیت هایی که ایجاد شده در تعداد سهام خارج میشه، فروخته میشه، میره تو اون سهام شرکت هایی که قبلا فعال بودن و بعد بسته شدن، حالا دوباره باز شدن، و این باعث میشه یه نوسانی ما احتمالا مشاهده کنیم، یه افتی روی قیمت این سهامی که الان باد کردن یا افزایش پیدا کردن
نقطه،
و بره به سمت خرید اون سهامی که به هر حال شرکت های به هر حال بزرگتر و مناسبتر هستن. این احتمال من میبینم، برای همین باید خیلی مواظب بود. سهامدارای محترم تاکید میکنم که مواظب حبابی شدن قیمت همین سهامی که الان باز هست باشن.
بسیار،
این میتونه بعداً خلاصه باعث ایجاد نارضایتی و دلهره بشه.
خیلی از شما ممنونم جناب آقای دکتر شاهین شایان‌آرانی، کارشناس اقتصادی. از شما سپاسگزارم، شبتون بخیر.
موفق باشید.
خداحافظ. خب، خبر بعدی که میخوام بهش بپردازیم، برنامه دولت برای کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی. سخنگوی دولت گفته که دولت تلاش میکنه با مدیریت توزیع برق و گاز اثر ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی رو به حداقل برسونه. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر فریدون اسعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، که روی خط تلفن همراه ما و شما هستن و در مورد این موضوع توضیح خواهند داد. آقای دکتر اسعدی سلام.
به نام خدا. من هم خدمت شما خانم رفعتی، همکارانتون سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر میگم.
خیلی متشکرم. البته شما اتاق بازرگانی تهران هستین، درسته؟
بله بله، تهرانم. بله، خواستم اصلاح کنم.
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر به ما بفرمایین، من امروز توی خبرها میدیدم با دیداری که اعضای اتاق بازرگانی داشتن با مسئولین، باز راجع به این موضوع صحبت‌های زیادی شد که قرار بوده که فشار ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی امسال وارد نشه، اما ظاهراً این فشار الان زودتر از موقع هم شروع شده. شما توضیح بفرمایید که چه اتفاقی افتاده؟
عرض به حضور شما که من شب بخیر میگم خدمت شما مهمانان و شنوندگان برنامه. بله درست، امروز در واقع